به این بررسی عمیق خیلی خوش اومدین. میدونید خرید ملک یه جورایی مثل خریدن یه بوم نقاشی فوق‌العاده گرون قیمته.
کاملا درسته. یه بوم خیلی خیلی گرون.
آره. ولی خب مشکل کجاست؟ مشکل اینه که شهرداری دقیقا میاد به شما میگه خب فقط مجازید از چه رنگهایی روی این بوم استفاده کنید.
دقیقا. و مأموریت امروز ما همینه که این گره های کور قوانین ساخت و ساز رو باز کنیم.
آره، میخواییم تفاوت بین یه تغییر جزئی و یه دردسر بزرگ رو توی پهنه‌بندی املاک رمزگشایی کنیم. ببینید، فرض کنید شما یه خونه میخرید و میخواید ایوان پشتی رو فقط 15 سانت، یعنی حدود 6 اینچ بزرگتر کنید.
که خب به نظر هیچی نمیاد، درسته؟
آره، واقعاً. من با خودم میگم صبر کن. برای همین 15 سانت توی حیات خودم باید برم شهرداری التماس کنم، یعنی این زمین خودمه. خب
میدونم، ولی این تصور که چون زمین خودمه پس هر کاری بخوام میکنم از نظر قانونی کاملا اشتباهه.
واقعا حتی برای 15 سانت
دی یا همون زونینگ به شدت خشک و دقیق هستن. مثلا اگه ملک شما توی پهنه R1 باشه
که همون خانه های تک خانوار است، درسته؟
دقیقا. این یعنی ابعاد و فواصل بسیار مشخصی داره. برای همون 15 سانت اضافی شما باید از یه نهادی به اسم کمیته تنظیمات درخواست تغییر جزئی بدید.
چه عجیب، آخه 15 سانت که به جای بر نمیخوره.
خب دلیلش کاملا منطقیه. شاید بگید 15 سانت چیزی نیست، ولی همین تغییر کوچیک میتونه مسیر زکشی آب بارون رو عوض کنه و باعث آب گلفتگی حیات همسایه بشه.
اوه، اصلا به این فکر نکرده بودم.
یا حتی ممکنه جلوی نور طبیعی خورشید رو برای پنجره کناری بگیره.
خب پس این یه جورای شبیه اینه که از استاد دانشگاهت برای تحویل پروژه چند روز مهلت بیشتر بخوای، نه؟
تعبیر خیلی خوبیه.
یعنی درخواست کوچیکیه، ولی باز هم باید دلیل بیاری، توضیح بدی که چرا به کسی لطمه نمیزنه و تازه منتظر بمونی ببینی اصلا تایید میشه یا نه.
و درست مثل همون استاد دانشگاه اینجا هم هیچ تضمینی وجود نداره که موافقت کنن.
یعنی ممکنه راحت رد بشه؟
100%. وقتی درخواست تغییر جزئی میدید، کمیته باید بررسی کنه که آیا این تغییر با بافت کلی محل همخوانی داره یا نه. حتی باید نظرات همسایه‌ها رو هم بشنون.
پس همسایه‌ها هم حق وتو دارن یه جورایی.
تا حدودی بله. و برای شما که دارید به این بحث گوش میدید، مهمه بدونید که این کمیته نمیتونه کاربری جدیدی به ملک بده. فقط همون تغییرات خیلی کوچیک رو بررسی میکنه.
بسیار خوب. پس برای 15 سانت باید از این 7 خان رد بشیم. حالا اگه بخوایم کل صورت مسئله رو عوض کنیم چی؟
منظورتون چیه دقیقاً؟
فرض کنید من نخوام با اون استاد چونه بزنم. کلن بخوام سرفصل‌های دانشگاه رو عوض کنم. مثلا یه خونه تو همون پهنه R1 بخرم، بکوبمش و یه آپارتمان 4 واحدی بسازم. این دیگه 15 سانت نیست.
اوه، اینجاست که وارد منطقه دردسر بزرگ میشید.
دردسر بزرگ؟
بله. وقتی میخواید کاربری ملک رو به چیزی تغییر بدید که اصلاً مجاز نیست، نیاز به پروسه تغییر پهنه‌بندی دارید.
که حتماً پروسه طولانیه.
به شدت پیچیده، گرون و زمانبره. پای شورای شهر میاد وسط و مطمئن باشید همسایه‌ها سرسختانه مخالفت میکنن.
وای، یعنی کلاً یه کابوسه.
دقیقاً. بذارید یه مثال واقعی از منابعمون براتون بزنم تا شما هم عمق این محدودیت‌ها رو درک کنید. فرض کنید یه زمین خریدید.
خب.
و نقشه یه خونه 300 متری با یه گاراژ 100 متری تو دستتونه.
که میشه مجموعاً 400 متر مربع بنا.
درسته. اما اگه قانون پهنه‌بندی بگه حداکثر پوشش مجاز زمین فقط 15%.
خب و این 15% مثلا بشه همون 360 متر؟
بله. اون وقت اون نقشه 400 متری شما کاملا غیر قانونیه.
یعنی نمیتونم فقط کار رو شروع کنم و بعدن جریمش رو بدم؟
به هیچ وجه. یا باید رویاهاتون رو کوچیک کنید و نقشه رو عوض کنید، یا وارد همون پروسه وحشتناک تغییر پهنه‌بندی بشید.
پس شما شنونده عزیز، چه در حال خرید خونه رویاییتون هستین، چه یه سرمایه گذارید، هرگز فکر نکنید دور زدن شهرداری آسونه.
اصلا آسون نیست.
برای همین اگه ملکی می‌خرید همیشه تو قرارداد یه شرط ویژه بذارید. شرطی که معامله رو منوط کنه به تایید نقشه‌های ساخت و سازتون توسط شهرداری.
دقیقاً، وگرنه خیلی راحت ممکنه گیر بیفتید و ضرر کنید.
آره، وگرنه بهتره کلاً از معامله بکشید بیرون، یعنی روی بومی سرمایه گذاری کنید که از قبل اجازه میده با رنگ‌های دلخواهتون نقاشی کنید.
کاملاً موافقم. و حالا که صحبت از این محدودیت‌های سفت و سخت شد، یه سوال مهم از شما شنونده‌ها دارم تا بهش فکر کنید.
میشنویم.
اگه قوانین پهنه‌بندی انقدر انعطاف ناپذیرن که حتی برای چند سانت تغییر این همه مانع تراشی میکنن؟
اونم فقط برای حفظ شکل ظاهری محله.
بله، دقیقا برای همون. سوال اینه که آیا همین قوانین دست و پاگیر مانع اصلی ما برای حل بحران جهانی کمبود مسکن نیستن؟